24 نوامبر 2010 میلادی مطابق با 3 آذر ماه 2718 ایرانی و 2569 شاهنشاهی و همچنین 1389 خورشیدی، ساعت به وقت انگلستان 6:45، 10:15 ایران عزیز، 6:45 واشنگتن و تورنتو و همچنین 6:08 اروپای مرکزی. صدایی که میشنوید پایگاه طلوع از منچستر انگلستان از منزل ما. خب کسانی که ما رو از ماهواره گوش میدن، وبسایت ما هست tuluradio.com و همچنین radiotulu.com. تا یه فرصت کوچیکی داریم اینجا من یه درودی هم به سرکار خانم حسینی بگیم و منتظر آقای مهدی شمشیری باشیم که کنفرانس خودشون رو شروع بکنن. درود بر شما.
درود بر شما، درود بر همه عزیزان همراه و همه واقعا میهن پرستان عزیزان من. منم خوشحالم که یه روز دیگه در خدمت شما و بلخص در خدمت واقعا هر دفت من برمی نیستم یا میگم محبت مورخ و ایران پرست گرانقدرمون آقای مهدی شمشیری، واقعا هر دفت به گوش میکنیم باز و زاویه های جدیدی رو از مسائلی که به سر مملکت ما رفته بهش وارد میشیم. امیدواریم از همه این تلاش هایی که این عزیز گرانقدر ما دارن انجام میدن، به بچه ها که این پایگاه سرپا نگه داشتن و همه دوستان، این که اینها تنها تاریخ نیست. تو اگر به صحنه نگاه کنیم روز همون تکرار مکررات منتها ببخشین عرض میخوام در مورد خائنه میگم، خره همو خرد فقط حالونش عوض شده. وقتی که این مسائل رو به سر مملکت ما اومده میشنویم، از اون تمنا میکنم تعمیمش بدیم، گسترشش بدیم، بستش بدیم روی مسائلی که هم اکنون داره به سر ما میاد. از اون سپاسگزارم و درود بسیار دارم برای آقای مهدی شمشیری عزیز. خوش هستیم ما.
همچنین من درود فراوان خدمتتون دارم. دوستان عزیز، امروز چهارشنبه 24 نوامبر 2010 مطابق با 3 آذر ماه 2718 ایرانی، 2569 شاهنشاهی و همچنین 1389 خورشیدی خدمت محقق عزیزمون آقای مهدی شمشیری عزیز. خواهش میکنم.
درود بر شما و درود بر همه
عزیزان
همراه همیهنان گرامی و عزیز ایرانی من که همکنون دارن به این برنامه گوش میدن و همچنین به سایر ایرانیان گرامی هم که گوش نمیدن، در هر حال همه اونها عزیز و گرامی هستند. امروز قرار هست که طبق برنامه در ارتباط با همون سخنان اون آقای سید حسن نصرالله من دارم صحبت میکنم و امروز میخوام در مورد نقش انگلستان در پیدایش این صوفیگری جدید در ایران صحبت کنم. چرا؟ برای این که بابای خمینی یعنی مصطفی خمینی عضو انجمن اخوت بوده که یک فرقه از تصوف هست. برای اینکه صحبت شروع بکنم مجبور هستم که یک مقداری به عقب برگردم و سابقه تصوف از زمان صفویه شروع کنم، اگر که اون سابقه به نقش انگلیس ارتباط نداره ولی به صحبت ما ارتباط داره که پیش از اون که انگلستان وارد این میدان کار در مورد درست کردن تصوف در ایران باشه، این سابقه امر چی بوده؟ ما وقتی که به عقب برمیگردیم، یعنی زمان دقیقه. اول اجازه بدید یک مطلب من میترسم فراموش کنم، از با پوزش از شنوندگان گرامی تو مطلب مهمی فکر میکنم هست، این ابتدا عرض کنم بعد برم سر مطلب خودمان. دوستان و شنوندگان و ایرانیان گرامی که اغلب میگن رضا شاه بزرگ چرا دموکراسی در ایران برقرار نکرد و این همه اصلاحاتی که کرد با دیکتاتوری انجام داد، من خواهش میکنم از اینها که یک مختصر تاریخ همین صفویه رو مطالعه کنند. اگر همین تاریخ صفویه رو پادشاه قبل از شاه عباس و شاه عباس دوتار با هم مقایسه کنند، اون وقت متوجه میشند که رضا شاه در کشور ایران، کشوری که بسیار بدتر از افغانستان فعلی بود، امکان اینکه طبق اصول دموکراسی اداره بشه در اون وقت نبود. این تاریخ که من عرض می کنم لطفاً بخونید اینه که پیش از شاه عباس بزرگ، بابای او به اسم سلطان محمد خدابنده یا شاه محمد خدابنده پادشاه بوده. این پادشاه یک پادشاهی بوده به معنای واقعی امروز دموکرات، بسیار مهربان و کشور میخواسته با همون مهربانی های خودش اداره بکنه. این مهربانی ها، این دموکرات منشی باعث شد به تدریج، حالا من خلاصه می کنم، به تدریج تمام شهرهای ایران همه خودمختاری خواستند. شهرهای ایران یکی پس از دیگری از اطاعت حکومت سر پیچیدند. شما نمیتونید باور کنید که مثلا اصفهان و شیراز و قزوین و اینها رو در اون وقت همه میخواستند که خود مختار بشن، همه یک شخصی در اونجا قیام کرده بود و اینها. شاه عباس از شیر، وقتی که هنوز شیر میخورده در هرات در اونجا بوده و باباش طبق دستور پادشاه، وقت هنوز خودش باباش که پادشاه نبوده، با خانوادش رفته بودن شیراز و شاه عباس سپرده بودن به دست لله. و حالا ببینید این پادشاه، این آقای محمد شاه، قبایل سران، قبایل قزلباز چه برودش آوردند. اینها من از تمام شرح سایر کارهای این ها صرف نظر می کنم، چون موضوع گفتار امروز نیست، فقط به این جا می رسم که این سران قزلباش آمدن یک روز جلوی قصر، جلوی قصر محمد شاه خدابنده و پیغام دادند آقا زن تو در کار ما دخالت میکنه، بر نتیجه ما زنت به ما تحویل بدی و ما بریم اونه به قتل برسونیم، بریم مجازات کنیم. باور میکنید در آن قزلباش با این حد دری شده بودند خودسر تا آمدن جلوی ترس و بگن که ملکه رو بدید به ما که بریم بکشید. حالا اگر باور ندارید، من از کتاب شاه عباس الیف نصرالله فلسفی صفحه 57 و 58 براتون میخونم. بیگه شاه محمد و در برابر این تهدید صریح چاره‌ای جز تسلیم ندید. قادر شد که دست مهدالیا را از امور سلطنت کوتاه کند و او را به سوابدید سرداران به قم یا هرات یا مازندران بفرستد و حتی به مقتضای درویش خویی به معنی همون دموکرات منشی، و حتی به مقتضای درویش خویی و راحت طلبی به امیران قزلباش پیغام داد که حاضر است خود نیز از سلطنت کناره گیری کند و با فرزندان دوباره به شیراز برود تا ایشان هر کس را که صلاح بدانند به شاهی اختیار کند، مشروط بر این که از کشتن ملکه چشم بپوشد. ولی سرداران قزلباش از جواب شاه قانع نشدند و چون مقاومت و تهدیدات مهدالیا آتش خشم و کینه ایشان را تندتر کرده بود، او را متهم ساختند که با عادل گرای خان تاتار پوشیده سر و سری دارد. پس بدین بهانه ناجوانمردانه یعنی چند از رؤسای هر طایفه را به کشتن وی مأمور کردند و گروهی از سرداران قزلباش که چند تن از بستگان نزدیک شاه نیز از آن جمله بودند، ظهر روز یکشنبه اول جمادی‌الثانی 1987 بی‌ادبانه به حرمسرای شاهی داخل شدند و مهدالیا را که به آغوش شاه پناه برده بود به قهر از دست او به در آورده و پیش رویش خفه کردند. ببینید این دموکراسی در کشوری است که آمادگی دموکراسی اجود از دیکتاتور نمیشنه. اومدن زن پادشاه را از تو بغل پادشاه در آوردن و جلوی چشمش خفه کردن. بله حالا ادامه میدم از همون متن. آدر پیر ملکه را هم به هیچ گونه تقصیری نداشت با جمعی از اقوام و بستگان وی با چند تن از اعیان مازندران کشتند و اموال همگی را به یغما بردند. در پایتخت نیز اوباش شهر به کشتن مازندرانیان و غارت کانه هایشان پرداختند. شاه بیچاره از ترس سرزنش و عتابی نکرد، ولی سه روز در حرمخانه پنهان بود و بعد از سه روز اون عمرا نسبت به شاه و ولیعهدش سوگند وفاداری یاد کردند. بر انجام شاه از حرمخانه بیرون آمد و آن حادثه ننگین را از جمله تقدیرات آسمانی شمرد. پس از کشته شدن ملکه اختیار امور کشور به دست کشندگان وی و میرزا سلمان جابری افتاد. سرداران مذکور با یکدیگر پیمان دوستی بستند و حکومت ولایات ایران را بیان خود تقسیم کردند. این وضع این بود که یک پادشاه به قول کتاب درویش با اون خوی درویشی که داشته و به اصطلاح امروز با اون دموکرات منشی که داشته که همه شهرها از اطاعت سرباز داده بودند. خب حالا در این شرایط چه شد؟ من باز خلاصه می کنم. وقتی که همه شهرها از اطاعت ارباز زده بودند، این آقای شاه محمد تصمیم گرفت کاشان بره تسخیر کنه و کاشان که نافرمانی میکرد اونو به اطاعت در بیاره. رفت و مدتی کاشان محاصره کرد اما کاشان نتوانست بگیره و ناگهانی حمله کرد به طرف اصفهان. چون اونا آمادگی نداشتند خب اصفهان توانست، پادشاه توانست اصفهان تسخیر کنه. اما در همین وقت آقای مرشد قلی خان نامی که لله شاه عباس بود از هرات با عجل خودش رسوند به قزوین و در غیاب محمد شاه شاه عباس بذاشت پادشاه. بعد هم اعلان کرد که اگر این افرادی که همراه پادشاه هستند زن و بچه شون میخوان علاقمند هستند باید برگردن به قزوین و اطاعت از شاه عباس بکنن. اونا هم برگشتند تا جایی که هیچ کس دیگه اطراف محمد شاه باقی نمونده بود، چون محمد شاه آمده بود قزوین تصرف کنه. بیرون قزوین بود که دید سربازاش همه رفتند و به شاه عباس پیوستند. آخر دفعه شاه عباس آمد خودش باباش برداشت با احترام برد، یعنی در حقیقت اسیر شد و خود بابا تاج سلطنت گذاشت به سر شاه عباس. با اینجا شاه عباس هنوز تحت تسلط اون مرشد قلی خان بود. اما یک روز با تحریک اون مرشد قلی خان و صدر اعظمی که اونجا وجود داشت کشت. آقای مرشد قلی خان خم شد، شما که صدارت برداره از روی زمین. شاه عباس گفت با اجازه چی خم شدیم؟ با اجازه چی شما صدارت میخوای درداری؟ فورا بخوشیدش خوشتن. بلا فاصله دستور داد فاصلین مادرش آوردن همه رو کشت. و از آن روز نزدیک به نیم قرن با دیکتاتوری در ایران حکومت کرد و کشور ایران به مرتبه رسوند که حالا اگر بعد از عثمانی بگیم دومین کشور بود، شاید چون چند دفعه عثمانی رو شکست داد شاید بشه گفت اولین کشور بود. حالا شما البته شاه عباس این دیکتاتوریش حتی فوق‌العاده سخت بوده، حتی افراد جلادهایی داشته که آدم خور بودند. اینا رو ما میگیم که شاید تا این مسلمن تا این حد دیکتاتوری قابل توجیه نیست. فقط منظور من اینه که بیایید این دوتا رو با هم مقایسه کنید، آن وقت فکر کنید که آیا امکان داره در کشوری مثل افغانستان دموکراسی به وجود بیاد؟ این هم افغانستانی که 90 سال بعد از رضا شاه بزرگ هنوز افغانستان آمادگی برای دموکراسی نداره و ایران روز رضا شاه در چه وضعی بود. حال این بگذاریم و این مقدمه که گفتم رسیدیم به اونجا که شاه عباس با دیکتاتوری کامل در ایران داره حالا حکومت میکنه. ما همه میدونیم که این صفویه خودشونه فرزندزادگان شیخ صفی الدین اردبیلی میدونستن و یه شخصی هم به اسم شیخ زاهد گیلانی پدرزن این آقای شیخ صفی الدین بوده. این شیخ زاهد گیلانی خاندان زاهدی از جمله تفاوت زاهدی و اینها مدعی هستند که اون شیخ زاهد گیلانی هم جد اونهاست. این شیخ زاهد گیلانی و اون شیخ صفی الدین اردبیلی هر دوتا سنی بودند و شیخ صفی الدین اردبیلی کرد بوده. اما پادشاهان صفوی دوتا دروغ در اینجا گفتند. اول اینکه گفتند ما سید هست، بعد ثانیاً بعدشون که سنی بودی گفتن نه شیعه بودی، یعنی ادعا کردن که اون شیخ صفی الدین اردبیلی شیعه بود. حالا ما فرض میکنیم این شیعه بوده. از همون ابتدا که اون شاه اسماعیل صفوی با پنج واسطه میرسیده به شیخ صفی الدین اردبیلی، این شخص میگفته من مرشد کامل هستم، یعنی هرچه صوفی و درویش در هر سرتاسر ایران هست خب همه باید یک مرشد داشته باشن، یک قطب داشته باشن. پادشاهان صفوی خودشون میدونستن که مرشد کامل،